بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مقدسات إسلامی گاهی بحث در تعظیم و تکریم اینهاست و گاهی از اوقات بحث در اهانت اینهاست. ممکنه کسی اهانت نکند اما تعظیم و ترفیع هم نکند. غرض این دو بحث را باید از هم جدا کرد. تعظیم واجب است در حالی که اهانت هم حرام. گاهی از اوقات اهانت به مرحله ارتداد می کشد. خدای نکرده کسی برود در کعبه محدث باشد یا در مسجد الحرام محدث باشد به حدث الاکبر، این مسلماً به ارتداد می کشد. ولو همه اینها را ما در این بحث نگفتیم، ولی آقایان ممکن است اینها را در حاشیه بحث وارد کنیم. گاهی بحث در تعظیم و من یعظم شعائر الله، گاهی بحث در اهانت لا تحل حرمات الله.
بله،
من نخواستم صاف بگم دیگه، توجه کردی؟ خب برد در اونجا، خدای نکرد اونجا را تلویز کند، توجه کردی؟ بعد همه چیز را که آشکار که نمیگن. بعد در هر حال، خب آقایان این مسئله را از دو دیدگاه مطالعه کنید، گاهی مسئله تعظیم، گاهی مسئله اهانت. ما مسئله اهانت را مطرح کردیم و حال اینکه باید مرحله عرض کردم تعظیمم مطرح شود. آیاتی که دلالت میکرد بر تعظیم خوندیم، آیه ای که دلالت بر اهانت میکرد لا تحلوا شعائر الله، حلال نشمارید، یعنی به اونها استخفاف نکنید. آیه دیگری داشتیم که کلمه حرمات الله داشت، چیزهایی که عند الله یک نوع حرمت و اکرام دارد. خب بالاخره اگر ما نتونستیم همه آیات را جمع بندی خوبی کنیم، خود شما جمع بندی کنید، یک بخشی را قرار بدید برای تعظیم و تکریم، بخش دیگر را قرار بدید برای اهانت و استخفاف. حرمات الله اون راجب استخفافه، لا تحلوا شعائر الله استخفافه، اما آیه‌ای که می‌فرماید و من یعظم راجب تکریم و تعظیمه. خب همه آیات را ما یه دسته کردیم، ولی بعد از مطالعه من می‌بینم اینها را اگر ما دو گروه کنیم بهتره. حالا شما در نوشته تکثیر کنید. آیه را که در اینجا میخواهم استفاده کنیم آیه است که در سوره مبارکه نوره. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. حالا مراد از نور چیه باشد؟ در اینجا گاهی میگن ان الله منور السماوات والارض، این نیست، نور السماوات والارض. و این نورم نور حسی نیست، نور معنوی است. گاهی تفسیر میکنن به قوام آسمان ها و زمین با نور خداست، گاهی دیگر هم جور دیگر تفسیر میکنن. باشد، الله نور السماوات و الارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه. اونی که من فهمیدم الله نور السماوات و الارض، این نور نور تکوینی نیست که خداوند منان اینها را ایجاد کرده، این نور هدایته. تمام موجودات را خدا آفریده است، یک نوع هدایت کرده. الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا. بنده فکر میکنم نور که در اینجا خدا گفته است، خدا هدایتگر تمام کونه. مثل نوره کمشکات، همینطور که آیون گفتن یکی از خصایص نور چیه؟ هدایته. اگر جناب عالی راننده هستید و ماشین دارید، چراغی نداشته باشد نمیتونید راه برید. در زمستان و در تابستان شبها فانوس میکشیدن. بنده فکر میکنم اگر میگن خدا نور آسمان ها و زمینه، مراد از نور هدایتگری خداست، نه اینکه خدا این آدم را آفریده است. غالبا حکما این آیه را چنین معنا میکنند که ماهیات در دریای ظلمت بودند، خدا اینها را به وسیله وجود چیا نور بخشید. این درسته، اما آیه ربطی به این نداره، چون بعدا میگه مثل نوره کمشکاتن. تشبیه در این نیست که خدا ایجاد کننده آسمان و زمینه، که در حقیقت با ایجادش به آسمان و زمین نور بخشیده. کما اینکه حکما میگن ماهیات در ظلمت عدم به وسیله وجود نور پیدا کردن. این درسته، ولی آیه غیر اینه. آیه میگه هر موجودی را آفرید و اون را بگو هدایت کرد. الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا. الله نور السماوات و الارض، هدایتگر کون است. مثل نوره کمشکات، مشکات جای چراغه، تاخچه مشکات. البته فعلا اگر بگیم مشکات تاخچه، مردم بعدشون میاد خیال میکنن مشکات هم چراغه. نه، مشکات جای چراغه، تاخچه ای بوده که در اونجا چراغ را میگذاشتن. شما بچه های امروزید، بچه های دیروز نیستید. ماها عرض کنم خانه ها من تاخچه داشت، چراغی که به نام لامپ می گفتیم با نفتم می سوخت، تو همان تاخچه می گذاشتیم و همه جای اتاق را روشن می کرد. مثل نورهی کمشکات فیها مصباح. مصباح هم فتیله است، می سوزد. اما این فتیله اگر بخواد خوب بسوزد، آقای احمدی، این فتیله اگر بخواد خوب بسوزد باید شیشه بالا سرش باشه و الا دود می شود. اگر شیشه را بالا سرش بگذارن، از کنم نفتش، زیتش خوب می سوزد، نورش را پخش می کند به اطراف. مثل نوره کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، که انها کوکبان درگ مانند یک ستاره درخشان، که انها کوکب درگ یکاد زیت ها. زیتی که دارد، خب دیگه زمان پیغمبر اکرم چرا از زیتون استفاده میکردن، نفت کم بود، استخراج شده بود کم. این زیتون زیتون خاصی است. الان میگن چند جور ما بنزین داریم، بنزین هواپیما غیر از بنزین ماشینه. هر چی رقیق تر باشد خیلی آنن آتش میگیره. این زیتون مال یک درختی است که در وسط باغ رشد کرده، آفتاب همیشه تابیده، نه در شرق که فقط بخشی از روز آفتاب میبیند، نه در غرب که بخشی از آفتاب. لا شرقیتون ولا غربیه، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار. یهدی الله لنوره من یشاء، نور على نور، یهدی الله لنوره من یشاء. بعدن می فرمد به تلک الامثال و لغربها. اینه گفت. بعد میگد فی بیوتن. این فی بیوتن متعلق به مشکاته. گاهی میگن نه سبحو فی بیوتن، آخه سبحه واق میخواد، فاعل نگذشته، فاعل بعد میاد، بعد میاد رجال لا تلهیهم تجارت ولا به. این فی بیوتن متعلق است به همان کلمه مشکات. این مشکات در خانه هاست. کدام مشکات؟ قرآن. کدام مشکات؟ پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم عرض کردم خدمت که خانه اش مشکات، خودش چراغ است، اطراف روشن کرده. قرآن یه چراغ است در خانه پیغمبر، اطرافش روشن کرده. این نور در حقیقت عبارت است از قرآن و پیغمبر و وحی و اون چی که مربوط به عالم بالاست. همه اینها فی بیوت اذن الله ان ترفع. این بیوت کدومه که اذن الله ان ترفع؟ غالبا افرادی هستن که میخوان بیوت را تفسیر به مسجد کنن. وهابی منشا، وهابی گرایشا بیوت را تفسیر به مسجد میکنن. و حال اینکه مسجد غیر از بیته. در قرآن بیت داریم و مسجد داریم. بیت غیر از مسجده. بیت را لسان معنا میکند، معبر رجل، جایی که انسان به اونجا پناه میبرد، روز کار میکند، خسته میشود، شب به اونجا پناه میبرد. حتما باید چه داشته باشد؟ سخت داشته باشد. تا سخت نداشته باشد مأوا نمیشود. چهار دیواری بیت نیست، حتما باید سخت داشته باشه. در حالی که در مسجد سخت شرط نیست. این مسجد الحرام است و اصلا سخت نداره. بخش اعظم مسجد النبی سخت نداره. در مسجد سخت شرط نیست. و حال اینکه در بیت سخت از مقدماته. بنابراین بیوت را نباید به مساجد معنا کنیم. خانه ها، این کدوم خانه هاست؟ روایت می فرماید خانه های انبیا و اولیا است. راوی میگد سیوطی در در المنصور میگد این آیه بر پیغمبر نازل شد، بعد از آنی که وحیش تمام شد آیه را خواند. یه نفر عرض کرد یا رسول الله ما هذه البیوت؟ قال بیوت الانبیا. حضرت خودش میگه. ثم قام ابو بکر فقال یا رسول الله هل هذا منها، مشیرا الی بیت علی و بیت زهرا. قال نعم من افاضلها، از برترینش. این بیوت بیوت انبیاست، بیوت اولیاست، مشعل خدا، نور خدا که هدایتگر است در این خانه ها هست. فی بیوت من دلیل بر این که نمی شود بیوت را به مسجد تفسیر کرد، بیوت حتما باید سخت داشته باشه. اون آیه را ببینید، خدا می فرماید اگر ما بخواهیم کافرها را در این دنیا متنعم میکنیم، خیلی متنعم میکنیم، حتی حاضرم خانه های اونها را، سقفشون را نقره قرار بدیم، پلکانشون را نقره قرار بدیم، تا در این دنیا سیر و سیر شود، دیگه در آخرت حظی نداشته باشند. ولی این کار را نکردیم. چرا؟ ممکنه سبب گمراهی بعضی بشود. معلوم می شود خانه باید سقف داشته باشد. آیه را ببینید، آیه را ببینید، صفحه را بیارید، صفحه. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، خواستیم مردم یه نواخ باشند. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، خواستیم مؤمن و مسلمان یه نواخ باشه. اگر این نبود لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، هم سقفشون را فضه می کردیم و هم نردبانهاشون را و معارج علیها. یظهرون ای یسعدون، یظهرون در جمع معنی یسعدون. اما برای اینکه خواستیم همه یک نواخ باشد، سقف مؤمن و کافر هر دو یکسان شد، معلوم می شود بیت چه می خواد؟ حتما سقف می خواد. اگر عرض کنم سقف نمی خواست که نمی گفت. بنابراین کسانی که بخوان این آیه را به مساجد بزنن، اینا دور از معنویتن، دور از مقامات انبیا هستن، مقامات انبیا را نشناختن. این روایت است که جناب سیوطی در در المنصور نقل می کند که پیغمبر فرمود بیوت الانبیا، بعدنم گفت بر این که بیوت زهرا و بیوت علی من افاضلها. حالا در اینجا یه چیزی بگیم، چطور ابوبکر این سوال بکند هل هازا منها؟ در زمان خود رسول خدا میگه خانه زهرا از همین هاست. این سوال کرده، ولی موقع مرگش چند تا مطلب مطرح کرد. گفت ای کاش من سه چیز را انجام نمیدادم. یک، فجاعه را آتش نمی زدم، نمی سوزندم، داستانش مفصل. ای کاش بیت فاطمه را کشف نمی کردم، لم اکشف بیت فاطمه. این نه یه نفر، نه دو نفر، نه سه نفر، خیلی ها نقل کردم. من اینها را جمع کردم در یک کتابی، الحجة الغراء على شهادة الزهراء، آوردم آنجا. با این که سؤال کرده پیغمبر، گفته قال من افاضلها، خانه زهرا را کشف کرد، کشف حرمت کرد. موقع مرگش عبدالله ابن مسعود میگه رفتم پیشش، گفت من ای کاش سه چیز را انجام نمیدادم، ای کاش سه چیز را انجام میدادم، ای کاش سه چیز را از پیغمبر سؤال میکردم. یکی هم راجع به حکومته که از پیغمبر سؤال میکردن. در هر حال این فی بیوتین ازن الله ان ترفع. آش من بذار این آیه را اینجور معنا بکنه، نمره بش بدید. میگه ازن الله ان ترفع فی بیوتون بخونه، فی بیوتون. چرا ازن الله ان ترفع؟ خدا اجازه داده که مرحوم بخونه. نه آشبم بزه اشتباه کردیم. فی بیوتن از الله ان ترفع باید این رفع بشود. رفع در قرآن دو معنا دارد، یک سازندگی. در کجای قرآن رفع به معنی سازندگیه؟ و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل یرفع. گاهی هم رفع به معنای احترام و تکریم. مراد در اینجا سازندگی نیست، چون بیت موجوده، فی بیوت فرض موجود. دومه رفع قبرها و منزلتها و مکانتها. این بیوت باید محترم باشد. اگر ببینیم سگ در اونجا میگردد خارجش کنیم، نباید اونجا را تلویز کنیم، نباید به اونجا لگد بزنیم، نباید نسبت به اونجا احترامی کنیم. حالا من اون داستانش مفسر که نگفتم، اون کتاب من نگاه را به عبدالله بن مسعود بگد هر خانه‌ای که معبد این انبیا و اولیا باشه، خانه مرحوم آقای طباطبایی محترمه. چرا؟ در اونجا میزان را نوشته است، این میزانی که برای ما آبرو و افتخاره. هم خودش در اونجا نماز شب میخوند، هم عبادت میکرد و هم این کتاب را در اونجا نوشته. بنابراین قرآن میگه ترفیع کنید، از اینها احترام کنید. البته اختصاص به انبیا و اولیا ندارد، اونها مصداق اکبرند. خودش عموم دارد، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بی عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. البته این آیات راجع به اکرامه. ما حقش بودیم بحثمان را دو بخش میکردیم. بگو دو بخش. یک بخش تکریم و تعظیم، یکی دیگر هم بخش اهانت و استخفاف. تعظیمش یک بحثی است، استخفافش بحث دیگر هست. خب حالا عرض کنم، هنگامی که عبدالعزیز روی کار آمد سال 1344 قمری که الان در حقیقت 91 سال است که اینها بر حرمین شریفین مسلطن، تمام بقی خب اینها بارگاهی داشت، ائمه اربعه داشت، فاطمه بنت اسد داشت، عباس داشت، همچنین صحابه مکرمی که در اونجا بودن دارای یک نوع ساختمان های تا حدی محترمانه. خب تخریب اینها چیه؟ استخفاف دیگه. تحریم اینها اهانت دیگه. اینها آمدن با یه حدیث استدلال کردن، حدیثی است که مسلم در صحیحش نقل میکند. اون این است که علی میفرماید که ارسلنی رسول الله، آقای کرمانی اینها را فقط از من میشنوی، جای دیگر کمتر توجه کن. مسلم در صحیحش میگد ارسلنی، چیز نقل میکند از اون راوی که راوی میگد ارسلنی علی بن علیه السلام قال لا تدع قبرا الا سويته. هنگامی که خواستن قبور ائمه را خراب کنن، بریهد که قاضی القضات بود و در سال 1357 درگذشت، این حدیث را بر علماء مدینه خواند و از آنها امضا گرفت که باید طبق این حدیث این مقابر خراب بشه. چرا؟ علی می فرماید الا ابعثک الا شیء بعثنی الیه رسول الله ما من قبر الا وقد سویته. خب من تعجب میکنم، این آقا عرب الاربا است. سوا در لغت عرب دو جوره، گاهی بابا متعبدی می شود، گاهی بدون باب. اگر بدون باب متعبدی شد صفت خود شیعه و نفس و ما سواها، صفت خودشه. اگر بابا متعبدی شد قیاسی می شود اذ نسویکم بی رب العالمی. در اینجا الا سویته گفته، این تسویه باید صفت خود قبر باشد، یعنی قبر را مساوی کن، پشت ماهی نباشه. الا سویته، اگر مرادش این است که با زمین یکسان باشد، باید بگه الا سویته بالارض. این آیات قرآن. من در اردن در یکی از این دانشگاه های اونجا که سخنرانی می کردم، دانشگاه بود کنار قبر جعفر طیار، همین موضوع را مطرح کردند. ادبا بودند و گوش میکردند و دیدن ما حرف جدیدی میزنیم، حدیث درسته، امیر مؤمنان درست فرموده، اما فرق است بین سویته و بین سویته بالارض و نفس و ما سواها یه جا میگد نه از نصدی کن برب العالمین سوا هازا به هازا. اونجا میگن به هازا دوتا نخره که مساوی کنن میگن سوا هازا به هازا. اما اونجا که نه قیاسی نباشد صفت خودشی باشد صاح باید باشد. بعدم بشود قبرهای اون زمان مسنم بوده، پشتباهی بوده، مشرک زیاد داشته. حضرت میگد اون را صاف کن. ول عجب ثم العجب بین جمادی و رجب. ابن حجر به این معنا منتقل شده، میگد خب چرا الان ما قبرها را پشتباهی میکنیم؟ میگه چه کنیم؟ اگر صاف کنیم، این شعار رافضه است. ما برای اینکه تابع رافضه نباشیم قبرها را باید چه کنم؟ آقا مسلم کنم و پشتباهی. خود اینها هم فهمیدم. الا اجهالین عرض کردم خدمتتون که در این بحث ما از فقه خارج شدیم و سراغ آیه رفتیم. این یک ادله دیگر داریم بر تکریم. عرض کردم خدمتتون که بر تکریم انبیا و اولیا روایات را میخونیم. صفحه را بیاره، صفحه 635. ما وردت الکافی عن ابن عمار قال قال ابو عبدالله اذا رمیت الجمر، حواست اینجاست، سنگ ریزه را که زدی، فشتر حدی که انکان ملل بود، اگر شهریتون قویست شطور بخر، او ملل بقر، اگر ضعیفید فجعل کبشن مرعرض کنم، بله عرض کنم گوسفندی که سمیلن فهلن، و ایلم کچه اگر نخی آسمان جلی فموجوعن منورن، یه قنم کوچک، اگر هیچ و ایلم کچید فتیسن یه دونه بز بخر، عرض کنم فتیسن فهلن، و ایلم کچید فما تیسر علی و عظم شعائر الله، احترام بگذار. حدیث دوم، روى الکلینی به اسناده عن الحسن بن محبوب عن ابي الصباح کلانی قال قلت لابي عبد الله ايما افضل الايمان او الاسلام الى ان قال الايمان، قلت فاوجدني ذلك، فاوجدني ذلك، قال فما تقول في من احدث في المسجد الحرام متعمدا، احدث لابد مثلا اخراج ریه، قلت قال يضرب ضربا شديدا، قال اصبت، فما تقول في من احدث في الكعبه متعمدا، قلت يقتل. امام صادق او را امتحان میکند، قال اصبت الا ترى ان الكعبه افضل. عرض کردم گاهی از اوقات به حد ارتداد میرسد. حافظتون قویه یا نه؟ در زمان امام در رادیوی تهران یا در تلویزیون تهران یه مردکی یه حرف نامربوطی زده بود که زهرا دیگه الگوی امروز نیست، الگوی امروز اون زن چینی فلان ابن فلان دیگه اسمش نبری. امام فرمود گوینده و مجری باید اعدام بشه. چرا؟ این حاکی از ارتداده، معلوم بشود به اسلام اصیل این آدم معتقد نیست. بنابراین بحثی در اینجا فراوانه، گاهی بیگاهی از ما سؤال میکنن، باید درجه بندی کنیم. مادامی که انکار خدا و پیغمبر و رسالت نباشد، البته حدش همان تعذیره، مگر اینکه اهانت به جایی برسد که خدا و پیغمبر و شریعت و خاتمیت را این آدم انکار کنه. روایت دیگر بخونیم. اِنَّ دیگه روایت اینجا تمام ها. ثم ان المسلمین، بله بفرمایید، روال کلینی ان هشام ابن سالم ان امیر المؤمنین را قاسن فی المسجد فضربه بالدره و کرده. داستان سرا، داستان انبیا را نمیگو، داستان جاهلیت را میگو. توجه فرمودیم که داستان جاهلیت، فرض کنید فلان قبیله حمله کرد بر اون قبیله، عرض کردم این شعرش را میخوان، لو کنت من مازنن لم یستبه ابلی بل لقیت من زهل ابن شیبانا ازن لقام به نسلی معشر خوشنو الاخر. یه چیزهایی که مردم را به جاهلیت دعوت میکنه، حضرت او را بیرون کرد. چرا؟ مسجد جایگاه اینها نیست. بنابراین مسجد خودش احترام دارد، حتی قاس نباید اونجا باشه. بله داستانهای سازنده ای را بگد اشکالی نداره. ما ورد فی ابواب احکام العشره من حرمت اهانت المؤمن روا ابان ابن تقلب ان ابی جعفر لما اسرگ بالنبی قال یا رب ما حال المؤمن اندک، قال یا محمد من اهان مؤمن من اهان لی ولی فقد بارزنی بالمحاربه و ان اسرع شیئن الى نصرت اولیائی. روایت ایون، قال رسول الله من استزل مؤمنن او حقره لفقره و قلت ذات یده شهره الله یوم القیامه ثم یفضحه. تا اینجا روایات خوندیم، حالا میگیم دلیل عقل، عقلم بر این حاکمه. عقل چه میگد؟ عقل به ما میگد، عرض کردم خدمتون که خداوند منان در قرآنش فرموده معالم دین، شعائر دین، با اینجور معنا کردیم، و من یعظم شعائر الله یعنی شعائر دین الله. حتی قرطبی هم دیدم مثل من معنا کرده، اونی که ارتباط به دین خدا دارد این احترامش لازم. من سؤال بکنم، انبیا و اولیایی که فوت میکنن قبور اینها را مسلمان ها حفظ کردن، اینها را زدن، کوبیدن، یکسان کردن، حتی قبور اینها را معرض گذر حیوانات از کنم نجس العین قرار دادن، همه اینها برخلافینه. بنابراین ما باید آثار اسلامی را حفظ کنیم. آثار اسلامی به معنی تعبد اینها نیست، عبادت اینها نیست. حالا من یه چیزی بگم دیگه اینجا بحث تمامه. قرآن می‌فرماید که بنی اسرائیل که وقتی که به جنگ می‌رفتن همراه خودشان چی می‌بردن؟ تابوت. چیه؟ آشمامزه خیام ده تابوت این است که مرده را توش می‌گذارن. نه، تابوت یعنی صندوق. این صندوق عصای موسی، انگشتر موسی، پیراهن موسی و کفش‌های موسی در آن بود. عرض کردم خدمتتون که کفش‌ها این را می‌بردن جنگ و با این تبرک می‌جستن و همیشه پیروز بودن. اتفاقا اینها در یه زمانی به علت سستی مغلوب شدن، تابوت را دشمنان اینها گرفتن. نبی اینها آمد گفت اگر این بار بجنگید شما پیروز می شوید و من قول به شما می دهم که تابوت بر می گردن. تابوت محترم بوده، فقط در اونجا چاروق جناب موسی بوده. چاروق بدونی چیه دیگه ها؟ کفشه هایی که دهاتی های سابق می پوشیدن. ای عیاذ بالله ها بر چاروق چیز دارد دیگه، مثنوی داره. اینها محترم می شمارد، قرآن محترم می شمارد. وهابه می گد این شرکه، شما تمسک به غیر خدا کردی، تمسک به ارز کنم تابوت کردی، این برخلاف عرض کنم ها. وقتی که از اینها سؤال میکنیم شرک چیه؟ یک شیخی بود و امام جماعت مسجد النبی بود. عرض کنم از او سؤال کرد یه آقایی که ما هم معنی شرک؟ قال التعلق بغیر الله، هر کس بغیر خدا وابسته باشد. التعلق بغیر الله، گفتم اگر این باشد اصلا در روی زمین دیگه موحد پیدا نمی شود. بالاخره هر کسی متعلق به کسی هست. تلمیذ به شاگرد، تلمیذ به استاد تعلق دارد. سرباز به عرض کنم خدمت که فرمانده، همه به هم تعلق دارن، همه از یکدیگر چه میکنن؟ کمک میکنن. التعلق به غیر الله به جای اینکه درست معنا کند یک معنای کجی را گفت که همه توسل ها بشود در حقیقت یک نوشه. خب این بحث را من اطرافی بحث کردم که آقایان امروزا ما مورد هجوم اینها هستیم. الان مساجد دنیا تقریبا تو اختیار اینهاست، اون هم چرا؟ با یه برنامه منظمی باید خیلی خودمان را از نظر فرهنگی آماده کنیم. بحث ما تمام. فردا بحث ما می شود قاعده جدید، تواب البیو، تواب البی داخل فی البی انشاءالله تبارک و تعالی.